بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اگر ما هم بالا منبر تونستیم در فرصت‌های محدودی که داریم حجم بیشتری، معنای دقیق‌تری، واضح‌تری، عمیق‌تری از معارف و کلمات اونها رو در اختیار شما بذاریم، ما هم راویان خوبی هستیم و الا به هیچ دردی نمی‌خوریم. رک تحلیل چپی و راستی و ابتناع مسائل به امور عقلایی و اینا خب همه میکنن، از ما هم قشنگتر میکنن. عزیزان، دین بدون قرآن معنا نداره، دین بدون روایات اهل بیت معنا نداره. اگر شیعه تا امروز مونده و از انحرافات خودش رو حفظ کرده، چون تکیهگاه اصلی معارف شیعه روایات اهل بیت و قرآن، حتی قرآن با بیان اهل بیت. و الا اگر قرآن رو بدون بیان اهل بیت برین توش، اختلاف فتاوا سر به فلک میذاره. اگر امروز بعضی از انسانهایی که بیمار دلن یا خدای نکرده مغرضن، اختلاف فتاوای علما رو سبب قرار میدن برای اینکه بگن این مسائلی که علما میگن بافته های خودشونه، اگر این تکیه ها رو قرار میدن، با حالی که اختلاف رساله های عملی مراجع ما به 2% نمیرسه. ریشه این اتحاد و انسجام روایاته. اگر هم یه مقدار اختلافه، چون بعضی از روایات ما مختلف، اونم خودشون فرمودن چرا این روایات مختلف. لذا توصیه ما به شما اینه که روایت خانی به عنوان مطالعه دینی، من نمیگم سخنرانی فلانی رو گوش نده، نمیگم بیانات حقیر به درد نمیخوره، ما امیدواریم دلال خوبی باشیم که شما رو با این معارف آشنا کنیم، ولی بدانید یک ارتباط مستمر بین شما و با احادیث باید باقی باشه. شما باید هر سال یه دوره، هر 2 سال یه دوره، طلبه ها رو اساتید میفرمودن سالی یه بار باید دوره نهج البلاغه داشته باشن، تندخانی، تا این مضامینی که مایحتاج زندگی روز و شب ماست، مایحتاج زندگی فردی و جمعی ماست، خوراک زندگی فکری، رفتاری، اخلاقی ماست، محتوای دانش اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی ماست، که هر گوشش چه خطریه، هر گوشش چه بستریه، هر گوشش چه فرصتیه، اینا رو اونا بیان کردن. لذا باید اینا رو خون. رساله حقوق از اون رساله هاییست که توصیه میکردن چند سال یک بار همه باید باز مرورش کنن. اینا رو میگفتیم احادیث مفصله، رساله کامل، حدیث کامل از این احادیث. یک سری احادیث هست سوال نکرده، یک فرد شاگرد ویژه‌ای صحبت از حق شده که آقا انسان چه مسئولیت هایی داره، چه تکالیفی داره نسبت به اطرافیان و عالم پیرامون خودش، چه وظائفی داره. حضرت به صورت جامع به این مطلب پرداخته، دیگه به صورت یک روایت یک خطی دو خطی نیست. توصیه ما اینه که این احادیث رو ما قدیم تو مسجد چهارشنبه پنجشنبه که جلسه خودمونی بود یه ضرب میخوندیم. یادم رساله مناهی که پیامبر اومدن سوال کردن خدا چرا نمیخواد، مناهیه، اینا رو به صورت میخوندیم. 15-16 صفحه رو تو یه جلسه میخوندیم، فقط ترجمه میکردیم. اثرش هم با این جلسات قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، گرچه اینها هم اثراتی داره که با اونا قابل مقایسه نیست. وظیفه ما در این کلاس های چهارشنبه پنجشنبه عمومی رعایت از عفو معمومین، حالا رعایت حال عموم مردم، مستمعین حاضر و غیر حاضره، ما وظیفمون اینه. اما بدونید تو حلقه هاتون مربی ها اگه میخواین بچه هاتون سر پا بشن، با این معارف گیرشون بزنید، با این مطالعات حدیثی گره بزنید. هی نگید فلان این چقدر قشنگ صحبت کرد، اینا ذوق‌هایی است که به همتون خواهند داد. قال الباقر قال الصادق، بچه‌ها رو بالا ببرید، کاری کنید اینها رو تعمق کنن، اینها رو بفهمن، اینا رو انقدر چی بگم. حالا استادی داشتیم خدا رحمت کنه همه گذشتگان ما رو، پدر ما میگفتش که، حالا یه تعبیری به کار میبرد شاید خوب نباشه، اینقدر واسطه نشید، واسطه مالا عادت نکنن از سرچشمه آب بخورن. حالا تعبیری به کار میگو تو ظرفای شسته و نشسته آب نخورید، برید سر چشمه آب بخورید، آبی که از حالا سرزمین وجودی بالاخره من عبور کرده، طعمش گواراییش با اون آبی که سر چشمه داره میجوشه یکسان نیست. اینها زلال محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لاف محبت علی ابن ابی طالب و زدن نهج البلاغه نخوندن معنا نداره. عشق و محبت امیر المؤمنین رو تو دل داشتن و به سوی کلمات او حرکت نکردن چیزی جز فریب شیطان نیست، معنایی جز تسویل نفس نیست، معنایی جز جهالت نیست. باید با اینها ارتباط برقرار کرد، باید معارف اینها رو خوند، روزانه باید از این معارف چشید، باید بگونه‌ای بود که در هر موضوعی صحبت میشه یه بچه شیعه باید 10-15 تا روایت در اون موضوع شنیده باشه. سلام میشه، اصلش، آدابش، ما اینا را کجا داریم؟ اینا همش معارف اهل بیته. در مورد نماز میشه همینجور باید پر باشن از حدیث، از معارف اهل بیت، از کلمات اونها، از عبارات اونها، از لحن اونها نسبت به مسائل مطلع باشن. و الا پناه بر خداها، بافته ها و ساخته های فکری دیگران اینها رو فتح خواهد کرد. بچه شیعه باید به گونه ای باشه که من طلبه اگه بالا منبر دچار یک حساسیت شخصی شدم، دچار یک نوع گرایش قومی، سیاسی، حزبی، فکری شدم، حرف جا به جا زدم، و وسط جمعیت بلند شه بگه این با اون جنبه معرفتی که به ما گفتن سازگار نیست. حاج آقا امروز زهد و خیلی پررنگ گفتی، در معارف اهل بیت ما زهد انقدر ترک عملی نیست، بی رغبتی قلبی مؤمن به اندازه متناسب هم به معیشتش، به درآمدش فکر میکنه. مؤمن انقدر نگران نیست. این حاصل نمیشه الا اینکه این بال تفکر یک شیعه در معارف اهل بیت در این فضا، در این کوران حرکتی که خودشون فراهم کردن، بالش باید باز باشه. اینا زیر بالهای خوف و رجا انسان میوزه و انسان رو بلند میکنه، اینا زیر بالهای راست و چپ بینی، عمق بینی و وسعت بینی انسان حرکت میکنه و فکر رو پرواز میده. لازمش مطالعه است، لازمش اونسه. نگاه کنید چند بار نهج البلاغه خوندید. اگر کسی 40-50 بار نهج البلاغه رو خوند، تو هر جا بشینه میتونه تفکر و اندیشه امیرالمؤمنین رو در مسئله بریزه بیرون. اصلا من حفظ من امتی 40 حدیثن، معناش یعنی اگر میزان مطالعات حدیثی شما بالا رفت، خصوصا اگه اینا به کودکی کشید، پدرها، مادرها، بزرگترین میراثی که برای بچه‌هاتون میذارید معارف اهل بیت، احادیث، نمیدونم شعرهای مزخرف بی‌معنا در کودکی به بچه‌ها یاد دادن، چیزهایی که اسکلت فکری و نظام فکری بچه رو میسازه، از این مزخرفات گفتن، شعرهای بی‌معنای 10-20-15، خب یه ریتمی هم بهش دادن، مزامین زیبا باید در عمق وجود اینها سرازیر بشه. نگیم، تعلیم ندیم، آشنا نکنیم، سیراب نکنیم، خب معلوم بچه بلند میشه، بزرگ میشه، تو دو تا حادثه گیج میشه. تاریخ رو ورق بزنید، هر جا، هر بچه شیعی، هر جوان شیعی، هر جامعه شیعی با معارف اهل بیت آمیخته بود، نه فریب خورد، نه سستی کرد، نه کوتاهی کرد، نه کلا سرش رفت، نه تونستن اون کاری که شیاطین با امتها کردن با اینا بتونن بکنن، نتونستن. اینا مال معارف اهل بیت، اینا همون چیزیست که پاش خون داده شده، اینا همون چیزیست که به خاطر گفتنش امامان ما جونشونو دادن، به خاطر این معارفی که به ما بیاموزن. میراث اهل بیت، میراث ائمه است، معارف اونهاست، همه چی بخونیم اینا رو نخونیم، همه چی بدونیم اینا رو ندونیم، همه چی تو خونمون باشه کتاب حدیث نباشه، خب ما شیعه ایم، همه چیز رو ورق بزنیم اما کتاب امیرالمومنین رو ورق نزنیم، بعد بگیم فردا من امامو که امامت چیه؟ تو میتونی بگی علی، امام کسیست که بهش اقتدا میکردی، امام کسیست که الگو زندگی تو از او برداشتی، امام کسیست که تمام زندگیت اقتدای به او بوده. کدوم اقتدا؟ کو اقتدا؟ کو؟ نظامات اجتماعی رو یه جوری چیدن که جایی از دین ازش خبری نیست. تو همین مسجد و مسجدی هم پناه بر خدا ببینیم برنامه های یه جوری نوشته شده، کارها یه جوری دنبال میشه که توش معارف نیست، حدیث نیست، قرآن نیست. به زور حالا یه تعدادی دنبال میکنن یه حدیثی رو تابلو بزنن. یه زمانی کتاباش، حالا اگه کتابش همه نمیخریدن موازی العددیه، جزوه جزوه هر کدومش چاپ میشد، رساله حقوق رو چاپ میکردن، مترجمه سیمی میکردن، اول کلاس میفروختن، میدادن بچه ها پولی هم میفروختن، پولشو در میابردن، پول کاغذشو میگرفتن که این یک کتاب اقلن خونده بشه با طرف بره خونه رونق بشه، خودش خوند بره خونه دوتا ورقش هم بزنه. عزیزان، با ظاهر و ریش و قیافه کسی شیعه نشده و نخواهد شد، با شعار و ادعا و لاف هم کسی شیعه نشده نخواهد شد. اولین گام ورود به تشیع محبته، ولی با اینم کسی به شیعه تمام نمیرسه. تشیع ارتباط با معارف، پذیرش حقایق کلمات اینهاست، تأیید و تعیین راه زندگی بر اساس مشی اونهاست، تسلیم، تشیع، پیروی. شیعه یعنی این. باید معارف جامعه شیعی به حدی باشه که بتونه اگر حاج آقا اینو گفت، اون حاج آقا اینو گفت، بفهمه کی راست میگه، ملتفت بشه. دعوایی شده، این میگه اهل بیت شوخی میکردن، اون میگه شوخی نمیکردن. بتونه این غلط دروغ گیج نشه، تو معارف دست داشته باشه، بفهمه که بابا بله بوده، اهل بیت مزاح میکردن، امیرالمومنین شهرت به مزاح داشته. این که اون خبیث به عنوان مزاح و مزاح بودن علی رو کنار زد، صغرویان مشکل نداشته، کبرا مشکل داشته. و الا ما از اول تاریخ شیعه اون که شنیدیم اینه که علی به بشاشت وجه و اون گشاده رویی و مزاح و خوشرویی و خوشگویی شهرت داشته، اون دومی هم به عبوس بودن و بداخلاق بودن و اونق بودن و خشن بودن مشهور بوده. اما که اینو بهانه کردن، کبراش مشکل داره، صغراش منتفی نیست. این گزاره‌ها گزاره‌هاییست که باید فهمید، شما باید بتونید به قضاوت برسید، نه اینکه آخر سر تو به خاطر پیروی از من، اونم به خاطر پیروی از اون، رقم گمان زده مختلف. فهم عمومی، عقل عمومی باید عامل اتحاد حتی علما باشه. باید بگونه ای معارف شیعه در امت شیعه و جامعه عمومی شیعه بالا بره که اگه من عالم دارم غلط میگم تو بفهمی، و من انعکاس فهم تو رو سبب قرار بیدم برای اصلاح خودم تو جامعه. اون موقع علما به اختلاف اساسی میفتن که امت شعور نداشته باشه. اگه عقل جمعی قوی شد، شعور اجتماعی بالا رفت، میزان حجم مطالعات شیعه بالا رفت، آگاهی شیعه بالا رفت، طرف نمیتونه حرف غلط بزنه، نه خیر این بنده خدا داره درست میگه، شوخی بوده، مزاح هم بوده، حالا تورود نمیشه تو جمع بگی، حالا عبارت تو شاید بهتر بودی جور دیگه بگی، بازم معناش به این معنا نیست که تو از اونها با ادب تری. این تحلیل ها، با اینکه من نسبت به اون کسانی که نقد داشتن، نسبت به بعضیاشون که ارادت ویژه دارم، خب یکیشون از آزاده های استاد اساسی ماست، منتقد درد دین دارن، درد ولایت دارن، اما این نگفت که من از او با حیاترم. سوء برداشت از جملاتم همیشه میشه، راه بازگشتم باید برای طرف باز گذاشت. یه جوری نباید برخورد کرد که خدای نکرده طرف به تقابل بیفته، حالا مکلاس مکلا باشه. مگه مکلا بودن جرمه؟ ما باید افتخار بکنیم مکلاها معارف اهل بیتو میخونن، حرف میزنن، نقل میکنن، حالا اگه اشتباهاتی هم دارن باید پذیرش داشته باشن، ولی اصل مزاح درسته، قابل انکار نیست. اما حالا ترود نمیشه، شاید ما دینو زیادی خجالتمندانه بیان کردیم، شاید منم باید روم بشه بگم یا یه اون قضیه شخصی بوده. امیرالمومنین یه سری تو خطبه نماز عید فطر نمیگفته، اما تو حلقه 3-4 نفره شاید میگفته. نه روشنه تمام این مشکلات مال اینه که من فارغ از این که طرفداری از کسی بخوام بکنم دارم عرض میکنم که خب این بنده خدا یه حرفی زده، گرچه میشه عبارتها رو ادبیات رو قشنگتر گفت، اما مضمون درسته، قابل انکار نیست که. حماسیش هم نباید کرد، خیلی شلوغش بکنیم که آقا اینجوری نبوده. من بخوام نقد کنم این مطلب میگم آقا اینجوری نبوده، خیال بکنی خیلی حرفای بدی زده میشده، خلاف حیا بوده، حرفای بیشرمانه زده میشده. نه، ادبیات دینی، ادبیات دینی خشک نیست. اهل بیت ما مؤدب بودن، با حیا بودن در اوج. قرآن ماست دیگه، شما یک حرف زشت تو قرآن پیدا نمی کنی. تمام ادبیات کناییه، اونا تجسم قرآنن، اما قرآن جایی که باشه بیرو درواسی حرفش هم میزنه، قشنگ حرفش هم میزنه. اینا خوش رو بودن، گشاده رو بودن، کاملا درسته، اما بیحیایی و بیشرمی، استغفرالله، کسی اگه این حرفو زده واقعا باید پیش خودش و خدا خودش توبه کنه و اقرارم کنه، بگه من اشتباه کردم. اما اگه منظورش این نبوده، منظورش واضح توضیح بده، باید راهو باز کرد. برگردم به گریز خودم، اگر جامعه شیعی میزان مطالعات حدیثیش بالا بره، معارفش بالا بره، نه من که جزء کوچکترین ها هستم، گنده تر از من هم نمیتونه بره بالا منبر غلط بگه و بره. همونجا غلطشو میگیرن، همونجا میگن آج آقا گفتی 30 بار، نه 100 بار. میگن این زیبایی اینه. ما خودمون یادمونه قدیم الحمدلله مطالعات حدیثی تو متدینین بالا بود، آگاه بودن، میتونستن مطلب بگن، میتونستن اشکال کنن، سوال داشتن. باید اینو بالا برد. و اینجا حرف آخرم رو بزنم، در این بین الهلالین رو تمام کنم. عزیزان، مسئولین مجموعه، ما هر جا گرهی میفته میخوایم گره باز بشه، دفتری از معارف رو بهانه گفتمان میکنیم. جلسات قدیم میخواستن برکت کنه، یه قرآنی میخوندن. تکرار میکنم، صدقه جزء خودفریبیه. یه قرآنی باز کنید. ما هر جا میخواستیم یک چیزی گل کنه، یک کلاسی، یک کتابی، دفتری باز میکردیم. هر جا هم میدیدیم، دارم آخرین جملات رو میگم، که اون کسی که واسطه فیضه، این کلاسه رو، این حدیثه رو، این قرآنه رو، این جلسه رو پی نمیگیره، مطمئن بودیم اون کارمون اونجا موفق نخواهد شد. تا امروز هم تجربه خلاف نداشتیم، همین بوده که بوده. یعنی اگه برای تو، برای مجموعه خواهران، برادران، فلان گروه، فلان برنامه دفتر حدیث باز کردم، کتاب القدیر باز کردم، حالا متناسب با سن و شرایط سنی اینا یه کتاب باز کردم، اگه بزرگانشون اینو گرفتن کار میرفت بالا. اما باقی میبینی سر کلاسه نیست، سر حدیثه نیست، سر مباحثه نیست، سر کار و جلسه هست. امروز دارم بالا منبر میگم، هیچی از توش در نمیاد. از ما که ندیدیم، تا امروز ما ندیدیم. اگه الان مساجد و هیئت ها زنده ترین مجموعه های فرهنگی هن، چون اسکلتشون بالاخره توش 4 تا حدیث و 4 تا آیه قرآن هست. اما اگه فلان مؤسسه فرهنگ موساده نمیمر چی میگید؟ میبینید هر کار میکنه از توش نورانیت در نمیاد، هر کار میکنه از توش خیر و برکت در نمیاد. بودجه میخوره، اسم داره، تمطراق داره، تو مواقع خاص آگاهی های خیلی قشنگی هم به مخاطبینشون میده، اما از توش چیزی در بگید نمیاد. مال اینه شفا اون لما فی صدور. بابا مگه امام صادق حرف زده شوخیه؟ حجت الله لسان الله فرستاده شده داره توی جمله حرف میزنه. ایمان یعنی چی؟ هی بشینیم حرف نمیدونم کنت و لیمپو و شرقی و زنبودیسم و بدوزیم به حرف غربی افسار گسیخته، ریاضت های احمقانه این فرهنگ رو با آزادی های جنونوار این مکتب به هم بیاموزیم التقاطی، یه چیزی به خورد مردم بدیم بگیم دینه. اگه از اکبر کبائر نباشه انحراف، اگه از بزرگترین گناه ها نباشه پوچ و باطله، بدبختیه. باید این معارف رو خوند، باید نقل کرد. و از هوچیگری افرادم که بگن اخباری مخباری، خب بگن مگه تا حالا جامعه پر نبوده از حرفهای پرت و پلایی که زدن؟ مگه در مورد اصل مکتب اونوری ها این حرف رو نمیزنن؟ اخباریگری در معنای مذمومش معنای عدم تعمق در روایت، یعنی به روایت اکتفا کردن و درایت نکردن در حدیث. معنای مذمومش همینه، بیشتر از این معنای مذمومی نداره. اعرفو منازل شیعتنا، جایگاه شیعیات ما، شیعیان ما رو بشناسید. به چی؟ به قدر روایات هم انا. ببینید چقدر از ما روایت نقل میکنن، منزلشون ایناست. این همون چیزیه که دارم میگم، اگه توی دانشجو از من طلبه بیشتر داشتی، عمامه من که کار نمیکنه، که اونی که کار میکنه تسلط و تزلع تو بر معارف و احادیث اهل بیت، اون داره کار میکنه. اگر تونستی مجموعه معارف رو و روایات احادیث رو در لایه اعتقاد و معارف و جهان بینی، در لایه انسان شناسی و علم اخلاق، در لایه تکالیف و مسئولیت های رفتاری نظاممندی شده تو ذهنت داشته باشی، تو مجتهدتر از منی. شک نکن، شک نکن، همینه. و الا من عملمو تو علوم ابزاری بسارم، عربی بخونم، خب آخرش شدم 2 تا عرب. یا فهم زبان دین خوندم شدم 6 تا یهود، اونا هم فهم زبان دین میخونن. اما از روایات دستم خالی باشه، از قرآن دستم خالی باشه، انس جانی و فکری با قرآن و احادیث نداشته باشم، چی دارم میگم؟ هیچ، حرفم بی خوده. تکرار میکنیم بدانید طلبگی به اینه. طلبه‌ای که میره بالا منبر، خدا رحمت کنه، میگفت اگه 50 تا حدیث رفت بالا منبر اومد پایین، 50 تا حدیث نخوند، میگفت استاد ما میگفت نهی از منکرش کن. خدا رحمت کنه باز آقای مجتهدی میگفت ما اساتیدی داشتیم که میرفت بالا منبر، موضوع حدیث، موضوع مطلبش رو یه روایت قرار میداد، بعد تو اون روایت 40-50 تا روایت در مورد موضوعش و محمولش میآورد، روایت رو با 40-50 تا روایت دیگه معنا میکرد. میگفت انقدر مجلس نورانی و قشنگ میشد، مردم اومدن این معارف رو بشنون. یکی از این احادیث جامع که واقعا جا داره، چند تا روایت اینجوری داریم، یه روایت موعظه امام صادق به هشامه، یه روایت پیغمبر به ابوذره، یه روایت امیرالمومنین به کمیل، اینا روایات جامعه است، همه چی توش داره، همه چی. طرف میگرده این ور اون ور. نمیخوام کوچیک کنم، علما ثمرات تربیت مکتب اهل بیتن، حتی در فهم حدیث از اینا باید کمک گرفت. احادیث رو اگر خوندید معناشو برید از اینا بپرسید، چون بعضی از احادیث به تنهایی معنایی رو به ذهن میرسونن که مراد نیست. این حدیث با حدیث دیگه، با چند حدیث دیگه باید معنا بشه. حتما اینها رو در کنار اینها بیاموزید، ولی در کنار اینا اینو بیاموزید، نه او رو. قرار نیست تو منو بیاموزی. من کسی نیستم که به آموخته بشم. اونی که باید آموخته و آمیخته جانتون بشه قرآن و عطرت، نه کسی دیگه، هیچ کسی دیگه. اونهایی که باقی هن، فنا ندارن، وجه الله الباقی هستن، همین دوتان، کسی دیگه ای نیست، همینان. شما با اینا پیوند بخورید، شما باید به اینها متصل بشید، با اینها معارفتون رو جلو ببرید. ردشیم یکی از این روایات جامعه همین رساله امام سجاد فی الحقوقه، مشهور به رساله حقوق، شعرهای زیادی برش نوشته شده، اساتید متعددی تدریسش کردن، تبیین کردن، گفتن، حرف زدن. سه مرحله داره حدیث، من تکرار میکنم، شاید امروز نرسم این کتاب رو شروع بکنم، که اگر شد برای دفعه بعد حالا متنش رو در اختیار افراد قرار بدن، کاری نداره، یه جزوه سیمی درست کردن در حد این کتاب، چاپای خوبی هم داره، میشه اصلا تهیه بشه، شاید قیمت مناسب پیدا بشه، که اینا رو بشینن بخونن افراد. روایت سه مرحله داره عزیزان، بدونید در روایات گفته شده. مرحله اول روایته، همین که اینو بخونی. مرتبه دوم درایته، که فهم عمیق به این مضامین پیدا کردن، که قشنگ بفهمی چی دارن میگن، حضرت در این عبارت چی رو داره میفرماد، چی رو میخواد بگه، که اینا مراتبی داره. رد شیم. مرحله سوم رعایته، به کار بستن اینهاست. عزیزان هر کس چیزی شده تو این سه مرحله رشد بوده، انس با روایات، فهم روایات، عمل و رعایت این روایات، که اولی رو میگن روایت، دومی رو میگن درایت، سومی رو میگن مرحله رعایت، به کار بستنه. منحیث المجموع روایت نظاممندیه، میشه روی هم یه جهانبینی کامل برای فرد ارائه بده. از روایات بسیار زیباست. حالا اگر فرصت داریم شروع بکنیم، نمیدونم چقدر وقت داریم، وقت تمامه، اگر وقت تمامه که شروع نکنم، تمام وقت. خب میگن وقت تمامه، انشالله جلسه آینده شروع میکنیم که شاید جزوش هم تهیه بشه. خوبه، من به توی نوجوان میگم عزیز دل من، به اون پاکی چهرت قسم، اگه این روایت رو به کار بستی، مراقبت کردی، از منی که یه عمر ادعای معرفت دینی میزنم جلوتری. السلام. اعرابی میومد پیش پیغمبر میگفت علمنی معرفت حضرت، پنج کلمه بهش میگفت، میرفت و بر میگشت عارفی بود، میرفت و بر میگشت صاحب معنایی شده بود. اینها رو باید به کار بست، اینها رو باید فهمید، اینها رو باید زندگی کرد. خیلی توفیق، شوخی نیست. الحمدلله الذی انعمنا، خدا ما رو نعمت داد به نعمت ولایت اینها، به محبت اینها، که یه رساله این چنینی دنیا باید بگرده که آقا مسئولیت های انسان چند تاست نسبت به پیرامون خودش. اولین مسئولیتش خودشه، به ترتیب حضرت میاد میگه، حالا خواهیم گفت، که تمام زندگی تو رو مسئولیت گرفته، نسبت به این جسمت، چشمت، گوشت مسئوله. و قفوهم انهم مسئولون. مسئولیت ها رو یکی یکی دستبندی حضرت داره بیان میکنه، از روایات بسیار زیباست. امیدواریم که سبب معرفت، نورانیت، حرکت و تحول ما باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.